بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته عرض شد که عامل اصلی در سعادت انسان در عالم ابدی ایمان به الله و به ما انزل الله است. در مقابلش هم عامل اصلی برای شقاوت و هلاکت و عذاب کفر است. یه بحث درباره متعلق ایمان و کفره که ایمان به چه چیزهایی ضرورت داره برای سعادت و کفر به چه چیزهایی موجب به عذاب و هلاکت ابدی میشه. به طور اجمال میشه گفت ایمان به الله و به ما انزل الله، که ما انزل الله هم شامل صفات الهی، خالقیت و ربوبیت، تشریعی و تکوینی و الوهیت میشه و هم شامل نبوت، بعث انبیاء و انزال کتب و حتی تعیین اوصیا و همینطور شامل مسائل معاد، برای اینکه اونها ما انزل الله هست، خدا نازل فرموده که اعتقاد به معاد لازمه. با تفصیل بیشتری میشه گفت ایمان به اصول دین، که در آغاز این بحث ها بحثی درباره اصول دین و اینکه چند تا هست و از کجا ناشی شده این اصطلاح در اونجا عرض کردیم. توحید و نبوت و معاد، و با تفصیل بیشتری توحید را میشه بازش کرد، اعتقاد به اصل وجود خدای متعال و اعتقاد به وحدانیتش، اون هم توحید در خالقیت، توحید در ربوبیت تکوینی، توحید در ربوبیت تشریعی و توحید در الوهیت یا در معبودیت. بعد لازمه توحید در ربوبیت تشریعی این است که خدای متعال انبیایی مبعوث بفرماید و کتابهایی نازل کند. پس ایمان به انبیا و ایمان به کتبی که بر انبیا نازل شده، اونها هم از متعلقات ایمانه. و همینطور ربوبیت تکوینی در مورد انسان مستلزم اعتقاد به معاد است. وقتی انسان قابلیت این را داشته باشه که حیات ابدی پیدا بکنه، اون کسی که رب اوست و همه کمالات شایسته را به او عطا می فرماید، می بایست چنین حیاتی را هم برای او مقدر بفرماید. به هر حال متعلقات ایمان از نظر متشرعین جای شبهه‌ای نداره، همینطور هم متعلقات کفر، کفر به الله، کفر به انبیاء، کفر به رسول، کفر به کتب، کفر به ما انزل الله، کفر به معاد، اینها در قرآن مورد تصریح واقع شده و آیاتی که در ماده کفر و تکذیب هست به خصوص مراجعه بفرمایید، موارد اینا کاملا مشخص. نکته این که اصلا روی این مباحث ما تکیه میکنیم و اشاره میکنیم به این که چنین آیاتی هست و متعلقات ایمان و کفر ایناست، بعضی از حرفهای بیمایه ایست که در عصر اخیر این التقاطی ها در آوردن اگر یادتون باشه قبل از انقلاب بعضی از کسایی که درباره مسائل اسلامی سخن میگفتند و مینوشتند گاهی میگفتند اونی که ملاک سعادت هست ایمان است. ایمان چی؟ ایمان به هدف. کسی که ایمان به هدفش داشته باشه این اهل سعادته. حالا هدفش هرچی میخواد باشه. شخص مادی ماتریالیست هم اگه ایمان به هدف داشته باشه اون اهل سعادت. در مقابل این هاست که احتیاج هست به اشارهی بکنیم که اینا از مسائل ضروری است، جای شک و شبهه نیست که ایمان به چی باید داشت. ایمان به مطلق هدف، اونم هدفی که خود شخص انتخاب کرده، این هیچگاه ملاک سعادت ابدی از دیدگاه قرآن و اسلام نمیشه. ایمان به الله و به انبیاء الله و کتبه و ایمان به روز قیامت، به یوم الاخر، این هاست ملاک ایمان. کفر هم متقابلا کفر به همین چیز هاست. نه کفر به هدف جامعه و نفندونم جامعه تراز نوین بی طبقه توحیدی و از این حرفایی که تو کلمات التقاطیگین هست. ملاک ایمان به اصول دین و کفر به اصول دین است. حالا از کجا عامل اصلی سعادت و شقاوت این ایمان و کفره؟ میدونید بحث هایی که ما در اصول عقاید مطرح کردیم از کردیم که دو نوع استدلال دربارش هست. بعضی هاش فقط از راه عقل اثبات میشه، بعضی ها فقط از راه نقل اثبات میشه، و بعضی ها دوگانه هست استدلالش، هم استدلال عقلی داره هم استدلال نقلی. در اونجایی که منحصراً استدلال عقلی بود مثل اصل وجود خدا، اون را ما فقط از راه دلیل عقل اثبات کردیم. اون چیزهایی هم که منحصراً از راه دلیل نقل باید اثبات بشه، مثل مسئله امامت، تعداد انبیا، تعداد اوصیا، تعداد شرایع آسمانی، اینها دلیل عقلی برش نمیشه اقامه کرد، فقط از راه دلیل نقل اثبات میشه. ولی مسئله معاد، خود مسئله معاد گفتیم از دو راه میشه اثبات کرد، هم دلیل عقلی داره هم دلیل نقلی. بعضی فروع مسائل معاد هست که عقل عادی انسانها بهش نمیرسه. در این جهاد بهتر این است که ما به همون دلیل نقلی اکتفا کنیم. گویی این که ممکن است برای بعضی از این مسائل یک برهانهای پیچیده ای مبتنی بر اصول موضوع زیادی اقامه کرد، ولی این دیگه از سبک بحثی که ما داشتیم خارج میشه. یعنی ممکن است یک برهانی که با 10 تا مقدمه فلسفی اثبات میشه لبی، خب باید اول بریم اون اصول موضوعش رو اثبات کنیم. این است که در این جور مسائلی که دلایل عقلیش پیچیده هست فقط به دلایل نقلی اکتفا میکنیم. احیانا یک تحلیل عقلانی برای تقریب به ذهن، برای اینکه خیلی انسان استیحاش نکنه، عرضه می کنیم، ولی تکیه‌مون روی دلایل نقلی است. از جمله در همین باب که ملاک سعادت و شقاوت ابدی ایمان و کفر است، آیاتی که در مورد کفر به الله و ملائکته و کتبه و رسله و کفر به معاد هست، اسم اعتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا، آیات فراوانی است، صحبت یکی دوتا نیست، صدها آیه در این مضمون شما میتونید پیدا بکنید. و اما این طرفش که ایمان شرط سعادت هست. اولا در بسیاری از آیات کسانی را وعده سعادت بهشون داده که دارای ایمان و عمل صالح باشند و معمولا ایمان را اول ذکر می‌فرماید و عمل صالح را به عنوان یک تابعی برایش ذکر می‌کند. الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب ممکنه از این آیاتی کسی توهم بکنه که خب دو تا عامل را ذکر کرده در کنار هم، شاید هر کدام به تنهایی کافی باشه. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شاید این چهار تا عامل هر کدام به تنهایی موجب سعادت باشن. پس ایمان ضرورت نداره، اگر عمل صالح هم جای ایمان نشست کافیه. اینه که ما به این آیات اکتفا نمی‌کنیم. یه دسته از آیات داریم که تأثیر عمل صالح در سعادت را مشروط به ایمان کرد. به عنوان نمونه مثل این آیه: و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه. کسی که کار شایسته انجام بده، عمل صالح انجام بده، اما به شرط این که و هو مؤمنون. اگر در حال ایمان باشد و عمل صالح انجام بده، اینا اهل بهشت. نظیرش آیات زیادی است، من شمارش عرض میکنم، یعنی چند تا نمونه شو یادداشت کردم. این آیه که خوندم در سوره نساء آیه 124، ولی مضمونش در 5-6 تا دیگه آیه هم هست، از جمله سوره نحل آیه 97، سوره اسراء آیه 19، سوره طه آیه 112، سوره انبیاء آیه 94، سوره غافر آیه 40. در این 5-6 آیه تأثیر ایمان، تأثیر عمل صالح در سعادت ابدی را مشروط به ایمان کرد. پس معلوم میشه عامل اصلی ایمان است. اگه ایمان نباشد، عمل صالح هم سودی نخواهد بخشید، چون شرط تأثیر عمل صالح این است که ایمان داشته باشه. ولی آیات روشنتری هم هست که دلالت میکنه بر این که هر کاری اگر با کفر توأم باشه سودی نخواهد بخشید. ممکنه نتایج دنیوی مطلوبی داشته باشه، ولی هیچگاه کاری که با کفر توأم باشه موجب سعادت ابدی نخواهد شد. آیاتی با مضامین مختلف در این زمینه داریم، از جمله این آیه شریفه هست، آیه 18 از سوره ابراهیم: مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. کسانی که کافر شدن، اعمالشون، مثل اعمالشون، مثل خاکستری است که باد و طوفان شدیدی اون را در هوا پراکنده کنه. که رماد اشتدت به ریح فی یوم عاصف، باد سختی بهش بوزد در یه روز طوفانی. یک گردی خاکستری روی زمین باشه، طوفان شدیدی گردبادی بوزه، باد تندی این گرد رو در هوا پراکنده کنه. آیا اون کسی که این خاکستر رو تهیه کرده نتیجه از این خواهد برد؟ چیزی به چنگش میاد؟ باد بردش دیگه. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. قدرت بر این که اون چرا به دست آوردند ازش سودی ببرند نخواهند داشت. زحمتی کشیدند، خاکستری فراهم کردند، اما یک باد تندی میوزه این خاکسترها را به باد میده. وقتی طوفان شد دیگه از این خاکستر چیزی به چنگشون نمیاد. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. این یک گمراهی دور و ژرفی است. یعنی کسانی خیال میکردن که با این کاراشون میتونن سعادت رو به دست بیارن، حالا میبینن گمراه شدن، اون چه انتظارش داشتن بر باد رفته، خیلی راه را گم کردن، خیلی اشتباه کردن. الضلال البعید اینه که شخصی از مسیری که میبایست بره خیلی پرت بشه. اینا خیلی پرت افتادن، خیال میکردن با این کاراشون میتونن سعادتی برای خودشون تحصیل کنن. باد اومد و همه را برد، چیزی برای اونها باقی نگذاشت. آیه دیگه ایست در سوره فرقان آیه 23، و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لسان دیگری است اونجا میفرماد مسئلهش مسئله بادی است که به یک خاکستری بوزه. اینجا میفرماد ما میاییم سراغ اعمال کافرین، قدمنا الى ما عملوا من عملن. قدمنا بفرمایید تعبیر مجازی است، تعبیر خودمانیش همینه که میگیم رفتیم سراغ فلان چیز، بعد به حساب اونا رسیدیم، رفتیم سراغ اون کارهایی که کردن. خدا میفرماد در روز قیامت میاییم سراغ کارهای کافران. فجعلناه هباء منثورا، اونها رو گردی پراکنده میکنیم، یعنی چیزی ثابتی باقی نمیمونه، نتیجه باره اونا نخواهد، هباء منثورا میشه، گردی پراکنده، چون ریشه نداره. اون تحلیل عقلی که اشاره کردم به بیان خیلی سادش اینه که اون چه در عالم آخرت پایدار است و بقا دارد با خدا ارتباط داره. اگر انسان قلبش، دلش، اعمالش اینا رو با خدا پیوند داده، کارهایی که انجام داده لله فی سبیل الله بوده، ارتباط با خدا داشته، این باقی است. اما اگر برای دلش بوده، برای مردم بوده، برای هوس‌های دنیا بوده، بقایی نداره، باد میره. همونطور که خود دنیاش به باد میره، اون چه مربوط به دنیا و وابستگی به دنیا داشته اونو از بین میره. به هر حال این آیه باز دلالت میکنه که کار کافران نتیجهی به حال اونها نخواهد داد. خب پیداست ظلم هایی که کافران کردن که اونها توقع نداشتن موجب سعادتشون بشه. اونایی که توقع داشتن براشون مفید باشه اونها مفید واقع نشد. این که هیچ عاقلی نمیگفت من میذارم تو سر مردم تا اینکه برم بهشت، لقمه نان رو از دست یتیم میگیرم میذارم تو سرش میکشمش تا برم بهشت، هیچ عاقلی که این حرفا نمیزنه. یک کارای خیری به نظر خودشون کردند که اینها میبایست مؤثر باشه در سعادتشون، ولی چون ایمان نداشتن مؤثر نخواهد بود. در سوره نور در دو تا آیه پشت سر هم مثال میزنه برای اعمال کافرین. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده فوفاه حسابه. کسانی که کفر ورزیدن، مثل اعمالشون مثل سرابی است در یک بیابان صاف و همواری، که سراب به قیعتن، قیعه یک زمین صاف و هموار. در اینجا معمولا زمین های صاف هست که در وقتی آفتابش میتابه به صورت سراب ظاهر میشه. یحسبه الظمآن ماء، آدم تشنه وقتی از دور نگاه میکنه به این سراب خیال میکنه یک آب فراوانی است در اونجا، تشنه است و محتاج آب، این سراب به نظرش آب میاد، میره سراغش. حتی اذا جاءه، وقتی میرسه، لم یجده شیئا، آبی چیزی نیست، و وجد الله عنده، اون چیزایی رو که دلش میخواست نتیجه ازش بگیره و رفع تشنگی و آتش بکنه ازش و حیاتی به او ببخشه و نشاطی به او ببخشه، دید خبری نیست، به جاش وجد الله عنده فوفاه حسابه، میبینه سر و کارش با خداست که خدا جزای اعمالش رو به او خواهد داد. این یک مثال. پس اعمال کافران، اون اعمالی که انتظار این دارن که آبی برای اونها بشه و آتش اونها رو فرو بنشونه، چنین اعمالی نتیجه نخواهد داد. مثال دیگه در آیه بعدش می‌فرمایند: او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. مسئله دیگه برای کافران مثل ظلمات است در عمق دریا. خیلی تأکید شده که یک صحنه بسیار تاریک و وحشتناکی را مجسم کنه. اولا وقتی در عمق دریا باشه، اونجا خود تراکم آب کافی است برای اینکه تاریک باشه، ولی تنها این نیست. فی بحر لجی یغشاه موجون، روی سطح آب هم موجهایی فرا گرفت، اونم نه یک موج، موجهایی که روی هم سوار شده. گاهی کنار دریا دیدید وقتی طوفانی میشه، موج از این طرف میاد، یه موج از اون طرف میاد، روی اون سوار میشه. یغشاه موجون من فوقه موجون. خب تا حالا شد سه تا عامل تاریکی، یکی عمق دریا، یکی هم دو تا موجی که روی هم سوار هست. در این حال اگه خورشید روی این موج ها بتابه، اندکی نورش به عمق دریا هم میرسه، ولی نه، حتی خورشید هم به این موج هم نمیتابه. من فوقه سحاب، روی همه این موج ها هم یک ابر تیره ای گرفته، دیگه نور نمیتابه. از ابر بتابه به موج اول، موج اول به موج دوم، از موج دوم تا عمق دریا بخواد نور بتابه، نفوذ نمیکنه. در یه همچه صحنه ای شخص کافر واقع میشه. اذا اخرج یده لم یکد یراها، اونقدر در تاریکی فرو میره که دست خودش هم را نمیبینه، دستش هم را حرکت بده، دست خودش هم را نمیبینه. کفر این اثرش، روح انسان را اونچنان تاریک میکنه که دیگه از اعضا و جوارح خودش هم آگاه نمیشه، نمیبینه. در یه همچه صحنه ای اعمالی که انجام داده به او سودی نمیبخشه، جایی را نمیبینه، راه به جایی نمیبینه. و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. این دنبال آیه است. این دوتا مثل هم به خوبی نشون میده که کفر موجب تیرگی، هلاکت و پوچی زندگی میشه. زندگی میشه سراب، حاصلی نخواهد داشت. آیه 39 و 40 از سوره نور. در سوره هود می‌فرماید من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. کسانی که دنیا طلب هستند. این تعبیر قرآنی است، در بسیاری از آیات این تعبیر به کار رفته. من کان یرید الدنیا، من کان یرید حرث الدنیا، من اراد العاجله، اراده زندگی دنیا در مقابل اراده زندگی آخرت، حاکی از یک حالت قلبی است که انسان را به دنبال یک هدفی می کشاند. به نظر قرآن مردم دو دسته، یا هدفشون زندگی دنیاست، تلاششون در راه رسیدن به خواسته های دنیا، زینت های دنیا، لذات دنیاست. صبح که از خواب پا میشن همشون اینه که چی از دنیا به چنگ بیاره. در مقابل یه دست هستن و من اراد الاخره و سعالها سعیها، من کان یرید و حرف الاخره نزد لهو فی حرفی. معمولا قرآن مردم دو دسته میبینه، دنیا طلب، آخرت طلب. البته این آخرت طلبی منافات با تلاش زندگی در دنیا نداره، عمده هدفه. اراده به چی تعلق گرفته؟ من اراد الاخره یعنی آخرت را وجهه هدف برای تلاش های خودش قرار داده. تلاش در دنیاست، کارهایی هم که برای آخرت میکنه کار دنیوی است، زراعت است، تجارت است، صنعت است، تدریس است، تدرس است، جهاد فی سبیل الله است، کمک به زیر دستانه، همه کارهای مربوط به دنیاست. ولی اینها لل آخره هست، این کارها را انجام میده، اما یرید الاخره هدفش آخرته. در مقابل کسی که تمام تلاشش برای همین زندگی دنیاست، ولذا از هیچ حرامی هم روگردان نیست، چون هدفش مال همین جاست. این دوتا قطب مشخص را قرآن مشخص میکنه. البته کسانی هستن بین هستن، نه اونچنان دنیا پرستن که تمام محرمات را مرتکب بشن به خاطر رسیدن به دنیا، و نه اونچنان آخرت خواه هستن که همه چیز دنیا را رها بکنن. خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا علی اختلاف المراتب، که بین این دو قطب قرار میگیره. پس وقتی این قطب‌ها مشخص شد، محورها مشخص شد، معلوم میشه هر که به کدوم نزدیکتره و چه اندازه. اگر کسانی دنیا طلب باشن، همشون فقط لذایز دنیا باشه. من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، خواستار زندگی دنیا و زینت دنیا هسته. ما با اینا چیکار میکنیم؟ خدای متعال می‌فرماید نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون. هر تلاشی میکنن، زحمتی میکنن، در همین دنیا بهشون تحویل میدیم، چیزی هم ازشون کم نمیگذاریم. یعنی یک کار دنیوی کرده برای یه نتیجه دنیوی، اسبابی فراهم کرده برای اینکه به یه نتیجه‌ای برسه، کاری کرده برای اینکه پولی به دست بیاره، مقدماتی فراهم کرده برای اینکه به ریاستی برسه، زحمتی کشیده تا زنی بگیره، فرزندی، به هر حال طبق اسباب و مسبباتی که در این عالم وجود داره، تلاشی که کرده ما اون نتایجش همینجا بهش میدیم. نمیگیم چون تو دنیا پرست هستی حالا که رفتی اختراعاتی داشته باشی، صنایعی داشته باشی، نه نمیذاریم بهش برسی، نه بهش میدیم. زحمت کشیده، اختراعی کرده، کشف علمی کرده، نتایجی داره، خوب بهش میدیم. نوف الیهم اعمالهم فیها، نتایج اعمالی که در این دنیا انجام دادن، زحماتی که کشیدن، نتیجهشو همجا بهشون میدیم. و هم فیها لا یبخسون، کمیشون نمیگذاریم. نمیگیم چون شما کافرید پس فکرتون نباید کار بکنه، قدرت بر اختراع و ابتکار نباید داشته باشید، به کشفیات علمی نباید نائل بشید. نه، اینا یک اسباب و مسببات دنیوی، هر که زحمت میکشه به نتیجهش میرسه، بهشون میدیم، کمشون هم نمیذاریم. و هم فیها لا یبخسون، بخس یعنی کم کردن بها، کم کردن قیمت، کم دادن، کمشون نمیگذاریم. اون چه مقتضای زحماتی که کشیدن طبق نظام علی و معلولی، طبق نظام اسباب و مسببات دنیوی بهشون میدیم. بعد چی؟ نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا یبخسون، در دنیا کمشون نمیذاریم. اما بعد اولائک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. اما اینهایی که فقط هدفشون دنیا بود، ما هم نتایج زحماتشون در دنیا دادیم، در آخرت چیزی جز آتش نخواهند داشت. اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار. پس این همه اعمالی که انجام دادن چی میشه؟ کارهای خوبی که کردن، زحماتی که کشیدن، نتایجش دنیویشو بهشون دادیم، اما در آخرت نتیجه نخواهد داشت. و حبط ما صنعوا فیها، کارهایی که در دنیا کرده بودن حبط میشه. و باطل ما کانوا یعملون، همه اون چه انجام میدادن پوچ بود. این پوچی یعنی به نتیجه مطلوب ابدی نمیرسه، ولی برای نتایج دنیوی که مفید بود، پوچ نبود. ولی اصولا دنیا در مقابل آخرت پوچ است، باطله. اگه آخرت نداشته باشه اصلا خلقت پوچه. در استدلالاتی که برای آخرت میکردیم از لسان قرآن و از لسان عقل گفتیم ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون. اگه معادی نباشه اصلا این زندگی عبث است، باطل است، پوچه. اونا که معتقد به زندگی ابدی نبودن، خب زندگیشون پوچه دیدی. همون نتایجی که تو دنیا میطلبیدن بهش هم رسیدن، دیگه از کی طلب کنن؟ کسی که اصلا معتقد به معادی نیست، روز قیامت بگه خدایا چرا نتایج اعمال خوب منو در دنیا به من ندادی؟ چه نتایجی؟ تو چی میخواستی؟ میخواستی شهرت داشته باشی؟ خب پیدا کردی. میخواستی پولدار بشی؟ خب شدی. میخواستی به عنوان یک قهرمان علمی در دنیا معرفی بشی، خوش شدی. دیگه چی میخوای؟ چه طلب داری؟ پس انتظار ثواب اخروی نداشتی، تو معتقد به آخرت نبودی، چه انتظاری داری؟ پس اون چه در دنیا انجام دادن حبط ما صنعوا و باطل ما کانوا یعملون. البته اینجا بین پرانتز عرض کنم، قبلا هم اشاره کردم، اگه کسانی مستضعف هستند و به دلایلی نتوانستن دین حق را بشناسن، یا عقلشون ضعیف بوده یا شرایط اجتماعی طوری بوده که اصلا احتمال این که روششون غلط باشه یا آینی که پسندیدن غلط باشه، این احتمال به ذهنشون نمی اومده. حالا آیا هست چنین حسابش با خداست؟ اما اگه کسانی باشن که اونچنان در یک عقیده فاسدی و دین غلطی فرو رفته باشن و یقین پیدا کرده باشن، جذب پیدا کرده باشن که احتمال خلاف نداره و شرایط محیط طوری باشه که به اینا اجازه نداده که تشکیک کنن در این عقیده فاسدیشون و سراغ دین دیگری برن، اینا حسابشون جداست. اونهایی که یا با شناختن دین حق عناد ورزیدن، لجاجت کردن، و یا اینکه از روی تقصیر نرفتن دنبال دین حق که بشناسن، میخواد باطل صحیح باشه میخواد باطل، ما کاری نداریم. چنین کسانی هستند که به این سرنوشت مبتلا میشن. حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون. مضمون این آیه شریفه در سوره اسراء آیه 18 است. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا. کسانی که دنیا طلب باشند، هر اندازه‌ای که ما بخوایم به هر که بخوایم در دنیا بهش میدیم. یعنی چنین نیست که کسانی که دنیا طلب هستند به هر آرزویی دارن در دنیا برسن. دنیا طلب ها هم به آرزوهاشون تو دنیا نمیرسن، به مقداری از خواسته هاشون میرسن. این تابع یک شرایط و نظم و حساب خاصی است که چه کسی به چه مقامی برسه، به چه خواسته ای برسه. این نظام طبق نظام اسباب و مسبباتی که خدا در این عالم قرار داده تعین پیدا میکنه، چیزی است که به اراده خدا تعین شده که در این دنیا چه کسانی به چه چیزایی برسن. ولی به هر حال اونایی که دنیا طلب هستن به بعضی از خواسته هاشون در دنیا میرسن. ممکنه کسی بگه پس با آیه قبلی این فرق کرد، اون فرمود نوف الیهم اعمالهم فیها، اینجا میفرماید که عجلنا له فیها ما نشاء لمن نری. هر قد ما بخوایم برای هر که بخوایم بهش میدیم. نه، با اون آیه منافاتی نداریم. اونجا میفرماید اعمالشون را بهشون تحویل میدیم، یعنی هر چه کار کردن طبق نظام اسباب و مسببات مقتضای اون کار بوده برش مترتب میشه بهشون میدیم. عرض کردم یک کسی تلاشی کرده برای کشف علمی، اختراع کرده، هواپیما اختراع کرده، تلویزیون اختراع کرده، اون نتایجشو بهش میدیم. اینجا میفرماید خیال نکنید وقتی کسی دنیا طلب شد اون وقت هر چه بخواد بهش میدن. خب هر که رو شما بپرسی همه دنیا رو میخواد، به کمترش هم قانع نمیشی، چون خواست انسان که محدود نیست. امروز این محل رو میخواد، فردا اون محل رو میخواد، پس فردا این شهر رو میخواد، پس فردا اون استان رو میخواد، پس فردا این کشور رو میخواد، بعد اون کشور رو میخواد، که کره زمین رو بذارن در اختیارش میره سراغ کرات آسمانی. خب اگه بنا باشه به هر انسانی هر چی میخوان میخواد بهش بدن، اون که امکان نداره.
5 میلیارد انسان هست، هر کدامشون همه زمین رو میخوان، پس 5 میلیارد کره زمین باید باشه. همین یک کره زمین رو 5 میلیارد هر کدومشون به تنهایی میخوان. اون که نمیشه همه رو به هم همه چیزایی که میخوان به هر کسی داد. یه مقداری از خواسته هاشون بهشون داده میشه. پس این که چه اندازه از دنیا گیرشون بیاد، این تابع مشیت الهی است که اون مشیت اقتضا کرده اسباب و مسبباتی حاکم باشه طبق تزاحماتی که هست. برایند این تزاحمات نصیب هر کسی به اندازه سهمی که از فعالیتش میبره داده بشه. یه نظام تکوینی است در این عالم حاکم. این چیزی است که بعضی از اون که میفرماید یه مقداری از اون چیزایی که میخوان بهشون میدیم، چون خواست انسان محدود نیست. اگر هر کس در دنیا هر چی بخواد بنا باشه بهش بدن، امکان نداره، دنیا ظرفیتش رو نداره، به خلاف آخرت. اونجا هر کس هر چی به ذهنش بیاد مشیتش بهش تعلق بگیره، خدا بهش میده. ولدینا مزید لهم فیها ما یشاءون ولدینا مزید، هر چی بخوان میدیم، بیشترش هم هست. اما دنیا اینجوری نیست، دنیا محدوده، نمیشه هر که هر چی میخواد بهش بده. پس اونایی که دنیا پرست هستن مقداری از خواسته هاشون رو در این دنیا میابند، اما بعدشی ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، با سرفکندگی و نکوهش وارد جهنم خواهد شد. خجل از این که تلاشی کرده، به خیال خودش خیلی هم به خودش میبالید که ما ایم که چنین و چنان کشورهای پیشرفته هستیم، دارای صنایع و اختراعات هستیم، چنین و چنان هستیم. ما به خودشون میبالیدند، حالا میبینند به این روز افتادند، خجلش سرفکنده هستند و دیگران مذمتشون میکنند که چرا هم به خودتون را مقصور به دنیا کردید. باز آیات دیگه هم به این مضمون هست که از جمله آیه 20 از سوره شورا و آیه 20 از سوره احقاف. حاصل این که اگر کسی عامل اصلی سعادت یعنی ایمان به الله و به ما انزل الله نداشته باشه، حد نصاب ایمان، در جلسه قبل از کردیم ایمان مراتب داره، شدت و ضعف داره. اگه مرتبه عالیه ایمان ملاک باشه، علی میمونه دو حوزش. داستان معروفی هست که میگن واعظی روی منبر میگفت که در روز قیامت حوض کوثر در دست امیرالمومنین، کسانی که از این حوض میخوان بنوشن باید چه شرایطی باشن، اگه چیکار کنن وارد این حوض نمیشن، اگه چیکار کنن وارد این حوض نمیشن، چیکار کنن. یه لوری پای منبر بود، میگه خب علی میمونه دو حوزش، دیگه کسی وارد اون حوض نمیشه. اینایی که تو گفتی اینا وارد نمیشن، خب هر کسی یکی از این کارها رو کرده دیگه. حالا اگه بنا باشه ملاک ورود در دار سعادت، ملاک بهشتی شدن، حالا بهشت خودش چه درجاتی داره، ما عقلمون نمیرسه که چقدر فاصله هست بین درجه اولش و درجه آخرش. ولی برای همون اولین درجه ای که راش بدن کسی رو، در بهشت رو باز کنن که وارد دشت بهشت بشه، یه خود بچره اونجا، همون اولی که میخواد وارد بشه یه حد نصاب ایمانی میخواد، ایمان به خدای یگانه، یگانه در خالقیت، ربوبیت، ربوبیت تشریعی و در معبودیت، اینایی که در باب توحید عرض کرده بود، و ایمان به کتب آسمانی بدون این که فرقی بین اونها قائل بشه، لا نفرق بین احد منهم، یا بعضی را بپذیره بعضیشا انکار کنه، نؤمن به بعض و نکفر به بعض، قبول دارم اون یکیشا درش تأمل دارم فایده نداره، این حد نصابش هم نیست. اقل حد نصابش اینه که اونی که میدونه خدا گفته بپذیره. اگه اینا داشت تازه وارد بهش میشه. حالا جلوترش در عالم برزخ چه بلاهایی رو به سرش اومده باشه، اون تابع معاصی بوده که مرتکب شده. برای ورود در دار سعادت این حد از ایمان لازمه، اونم در صورتی که تا دم مرگ این ایمان باشه. حالا این مربوط به بحث دیگه ایست که بعدا خواهیم کرد. اگر تا دم مرگ چنین ایمانی برد، شیطان ایمانش رو ندزدید، این اندازه ایمان که بود وارد دار سعادت میشه، و الا بقیهش کفر است، یا شک یا انکار از روی عناد یا انکار از روی تقصیر. اما شک و انکاری که از روی قصور باشه اون معذوره. صلی الله علیه.